خانم ها آقایون سلام، شبتون بخیر. به بخش سوم یک شنبه های رادیو فرهنگ خوش اومدید. به اتفاق همکارانم از این لحظه تا ساعت 6 بامداد همراه شما هستیم. قبل از اینکه ازتون دعوت کنم برنامه بعدی رو بشنوید، شنوندگانی که تمایل دارن در برنامه چهارباه حضور داشته باشن، خدمتتون عرض بکنم که طبق روال همیشه ما امشب هم همراه شما عزیزان هستیم. از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و با توجه به مناسبت این ایام و شهادت امام سجاد علیه السلام برای ما شعرخوانی کنید. ما هم در برنامه صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. اولین برنامه‌ای که امشب ازتون دعوت میکنم بشنوید از چشم سار عبادت هست. لطفاً بشنوید.
من دیدم آنچه را که دیدن سخت است، دیدن نه همین بلکه شنیدن سخت است. 72 تن ز بهترین یاران را دیدن به زمین و دل بریدن سخت است. جان بخش بود صدای قرآن، اما از رأس پدر به نی شنیدن سخت است. از چشم سار عبادت. اشک‌های داغ روی گونه‌هایم در کنار تپش‌های ملتهب قلبم، نظاره‌گر پرکشیدن سجده‌دارترین عنصر هستی است. ای امام زمزمه‌های عاشقانه، سفرت پرباران. بسم رب شهداء و صدیقین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. درود بر شما عزاداران حسینی. بخش متنوعی خواهد داشت این برنامه که تقدیمتون خواهم کرد. امیدواریم که مورد پسند و رضایت شما قرار بگیره و همینطور انشالله که مورد پسند صاحب عزای این روزها امام زمان علیه السلام هم واقع بشه. در خدمت شما هستیم.
عشق تو روز خانه بی صدای روزه های کربلایی، روزهای کربلایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی، با غریبی آشنایی. ربنای گریه هایم، ربنای گریه هایم، می دهد بوی اجابت. ربنای گریه هایم، می دهد بوی اجابت. دیدی آخر قسمتت شد، دیدی آخر قسمتت، قالب تشن شهادت، قالب تشن شهادت. آه و ویلا و ویلا، 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 آه و ویلا و ویلا.
افتخار داریم که برنامه از چشم سار عبادت رو تقدیم حضورتون میکنیم و تسلیت عرض میکنیم خدمت همگی شما سوگواران حسینی رو. امیدوارم که خداوند به ما ذره توجه و عنایت ویژه داشته باشن تا بتونیم قدری از عبادت ها و مناجات های سراسر روحانیت و معنویت و عرفانیت رو از صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام بیاموزیم و در زندگیمون بهره ببریم و مستفیض بشیم. مهمان ارجمندی داریم در این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی منصوری، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که الان در کنار بنده حضور دارن. سلام، خیر مقدم عرض میکنم، عرض تسلیت.
من هم محضر جناب عالی، عوامل بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب و احترام دارم و این ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید جناب دکتر. هر کشیدن مردیه که در سالیان دراز غم عظیم عاشورا رو از لابلای بغضهای مناجاتهای شبانش با آسمان هدیه کرده، غم عظیمی که در سینه داشتند و همه میدونیم که ایشون بزرگ شاهد حماسه عاشورا بودند. اما یک سوالی که در اذهان باقی مونده، چرا همه شهید شدند، همه مردان شهید شدند الا امام سجاد علیه السلام؟ این سوال براشون که خب بالاخره میگن که امام سجاد علیه السلام مریض بودند، آیا مریضی به اون شدت بوده که ایشون نمیتونستن اصلا شمشیر دست بگیرن، اصلا یه همچین چیزی؟ آیا امکان داره که یک بیمار حتی نتونه بالاخره اون غیرت، اون تعصب، مخصوصا تعصب یک عرب، نتونه این کار رو انجام بده؟ پاسخ شما رو شنبه هستم.
صدا میکنم. اولا که از سوالی که فرمودی تشکر میکنم، چون این سوال شاید در ذهن خیلی از عزیزان باشه و به هر حال جواب گفتن به این سوال لازم هست. اولا که عنایت بفرمایید که ما بحث معصومین علیهم السلام را داریم، بحث نقلی مسئله را عرض میکنم فعلا، بعد بحث عقلی اون رو هم مطرح میکنم. خب همونطوری که مستحضرید، بحث رسالت با رحلت یا شهادت پیامبر عظیم الشان اسلام خاتمه پیدا نمیکنه. یعنی در واقع باید ادامه این مسیر از طریق امامت و ولایت به امت برسه و مردم بتونن از این سرچشمه وحی استفاده بکنند و بهره ببرن و خود را به خداوند متعال نزدیک و نزدیکتر بکنند. بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام، تقدیر الهی و سرنوشت بشر اینه که معصومین علیهم السلام پشت سر هم بیان تا دوران غیبت، و دوران غیبت هم که سلسله عرض کنم که ولایت فقیه و بحث راویان حدیث، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما در قسمت امر منکم اینو داریم که بالاخره درست ظاهرا امام معصوم نیست، اما کسانی که در ارتباطن، تربیت یافتگان این مکتبن و میتوانن آنچرا که دریافت کردن به مردم منتقل کنند، از طریق اونها ما دین را حفظ میکنیم، پویایی دین را حفظ میکنیم، مطالب را به مردم میرسونیم و راه نجات و فلاح را باز میکنیم. خب این نکته اول. نکته دوم، بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام امامت و ولایت به امام مجتبی علیه السلام میرسه. بعد از امام مجتبی علیه السلام ولایت و زعامت امت به سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام میرسه و قاعدتاً باید بعد از امام حسین نفر بعدی متکلف این مسئله باشه. نمی شود هر کسی معصوم باشد و هر کسی نمی تواند در این مقام و جایگاه قرار بگیرد. نگاه بفرمایید، خود امام سید و ساجدین امام سجاد علیه السلام می فرمایند که مقام برادرم علی اکبر به جایی رسید که پیامبران قبل از پیغمبر به اون مقام نرسیدند.
عجب.
بله، اینا هر کدام شخصیت های بی نظیرین، کم نظیرین. یا حسن خود حضرت ابوالفضل العباس رو نگاه کنید که در چه مقام و موقعیتی قرار دارد، یا هر کدام از این ستاره های آسمان ولایت موقعیت و جایگاه ممتازی را دارند، از جمله حضرت امام سجاد علیه السلام که در واقع امام مسلمین هست. ببینید از لحاظ روایتی و سندی ما باید بدونیم که بعد از امام حسین علیه السلام کسی باید این وظیفه رو بردوش بگیرد و اون کسی نیست الا امام سجاد علیه السلام، و خداوند متعال بر او فرضه که این وجود را حفظ بکنه، نگهداری بکنه و این مقام به دست او برسه که او بتونه این امامت و ولایت رو به نفر بعدی که امام باقر علیه السلام هست برسونه. این نکته ای که حالا من خیلی از حواشی قضیه را به قول معروف عرض نکردم که به هر حال شنوندگان عزیز ما آگاه هستند که سلسله جلیله امامت از امیرالمؤمنین شروع میشه و ختم میشه به امام حسن عسکری و به دست امام زمان علیه السلام سپرده میشه.
بله.
اما نکته ای که اینجا مهمه و بحثش ما شاید ذهن ها را درگیر میکنه اینه که در جریان کربلا توی حضرت علی فرمودید که یک مرد باقی ماند و اون امام سجاد علیه السلام بود. اولا که در اسناد مقاتل داریم که افراد دیگری هم زنده ماندند، بعضیا زخمی شدند، توایفشون قبیله هاشون اومدن اینا رو بردن، بعضیا بالاخره به دلایل دیگر زنده موندن، اما اون کسی که شایستگی و بایستگی ولایت و امامت را در خاندان نبوت و رسالت و امامت دارد امام سجاده که زنده بود. می فرمایند که بیماری امام آنقدر شدید بود و آنقدر این بیماری رشد کرد و امام را به تعبیر ما از پا در آورد که حتی دشمن هم طمع در سر بریدن او نکرد. دشمنی که به علی اصغر رحم نکرد، یه طفل 6 ماهه بود و سر رو از بدن جدا کردن به طمع دنیا و دریافت جایزه، سر قنداقی رو جدا کردن و بردن. یعنی یک چنین مردمی که اینقدر حریص بودن در کشتن از کنم که این خاندان و اون تبرکی که می جستن. اما بیماری امام سجاد علیه السلام در اون مقطع که خداوند به این وسیله او را حفظ کرد، چون می دونید نمی شود کسی اونجا باشد و صدای هل من ناصر ینصرنی امام را بشنود و پاسخ ندهد. حتی اون شب امام فرمود که چراغا را خاموش کرد، فرمود که هر کی میخواد بره بره، اونقدر دور بشید که صدای من را نشنوید، که اگر بشنوید و به من پاسخ ندید اون دیگه شرایط سختی را ایجاد خواهد کرد، دیگه قابل بخشش نیست. حالا امام سجاد علیه السلام، شما به زیبایی در سوالتون فرمودید که یعنی با اون غیرتی که امام دارد، با اون بیماری امام نمیتونست بلند شه؟ نه، خیلی عجیبه. همه مقاتلین رو نقل میکنه، میگن که صبح عاشورا یه پوستینی را زیر بدن امام پهن کرده بودن در یکی از خیمه ها و امام سجاد علیه السلام روی اون پوستین قرار گرفته بود. حضرت زینب عمه سادات سلام الله علیه هر چند دقیقه یک بار می اومد و ایشان را جابجا می کرد، یعنی امام سجاد توان جابجا شدن را هم نداشت. امروز ما نمونه هاشو داریم بلا تشبیه در بس بیمارانی که مثلا قطع نخاع هستن یا بیمارانی که زخم بستر دارن، به این سادگی اینا خودشون جابجا نمیشن، باید کسی دیگری اینا را جابجا بکنه. و عجیب اینه که میفرمایند در یک صحنه ای ریختن تو خیمه ها که خواستن خیمه ها را غارت کنن، با امام روبرو شدن، دیدن امام روی پوستین به اصطلاح آرمیدن، پوستین را از زیر پای امام کشیدن و امام به صورت روی خاک افتاد. چندین دقیقه یا دقایقی امام روی این خاک بود و خاک تو دهن امام که تنفس میکرد، خاکی که روی زمین بود وارد دهن امام میشد، تو چشم و صورت امام میرفت. امام توان نداشت که این رو از خودش دفع بکنه و این حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود که به فریاد امام میرسید و امام را تغییر میداد و تکان میداد که امام به شهادت نرسه و فوت نکنه. خب در یک قسمت دیگری شمر سنان و دیگران به خیمه حمله کردند و خیمه را که غارت کردند و آتش زدن، با بدن تقریبا میشه گفت بی جان امام سجاد روبرو شده بودن، شمشیر کشیدن که سر را از بدن جدا کنن. یکی از همینا که از همه قصی تر بود دستش رو گرفت، گفت چی را میخوای جدا کنید؟ این یه بدن، یه اسکلت ازش باقی مونده. اصلا یعنی اونقدر بیماری شدت داشت که حتی فرد تمایل به جدا کردن سر هم پیدا نکرد و خودشون مانع شدن، نگذاشتن که بدن به اصطلاح بی سر بشه و کشته بشه و نسل امامت بخواد در اونجا قطع بشه. این بیماری شدت فوق‌العاده زیادی داشت، تب بسیار شدیدی کرد، گوشت و استخوان بدن را آب کرد و تا جایی که حتی در روز 11 هم که این بدنهای مبارک را سوار بر ناقه ها کردن، وقتی امام را دو نفری چند نفری می گرفتن روی ناقه می بستن، امام تحمل وایسادن را نداشت. پاهای امام را از زیر بسته بودن، دستای امام را بگردن بسته، باز امام می افتاد پایین و داد از زینب بلند می شد، دوباره می اومدن این بدن را بر می گردوندن بالا. این بیماری و شدت بیماری تا زمانی که عرض کنم که معرکه به اتمام می رسه و در جریان سفر قرار می گیره و به سمت کوفه میاد ادامه داره، اون تا اونجای اینقدر بیماری شدت داره که اینها دیگه هیچ طمعی به کشتن امام نمی کنن، چون میگفتن الان که میمیره یک دقیقه دیگه خواهد مرد، این لحظه نمیره نیم ساعت دیگه خواهد مرد. یعنی کسی باور نمی کرد که مثلا امام سجاد علیه السلام از کربلا به کوفه اصلا برسه، کما اینکه بسیاری از اونایی که زنده بودند و سالم بودند به کوفه نرسیدن، دق کردن، از دنیا رفتن به خاطر جراحت هایی که داشتن. اما چون مسئله حفظ دین تا قیامته و شمر، یزید، نمیدونم، همه کسانی که در عنوان قسی القلب محسوب میشن در مقابل اراده خداوند باید زانو بزنن، ولو اینکه شقی ترین افراد هم هستن، چون مشیت الهی بر اینه که امام سجاد علیه السلام منادی توحید باشد و بماند، میماند.
بله بسیار خیلی متشکرم، انقدر خوب و جامع شما پاسخ دادید که دیگه نیاز به سوال اضافه نیست. اما در خدمت جناب آقای مهدی عباسی هستیم، شاعر آیینی خوب کشورمون. سلام عرض تسلیت خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین عرض تسلیت خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، نفستون سبز باشه، انشالله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
تا عشق را به صورت دیگر کشیده اند، بر روی خاک نقش کبوتر کشیده اند، چون سنخیت نداشت به آینه چشم کور، خورشید را سیاه و مکدر کشیده اند. آن سوی ماجرا علم و مشک و خیمه ها با عزت و شکوه و شرف در کشیده اند. باید هزار مرتبه در ثانیه نوشت آیینه ها به سمت قمر پر کشیده هم. اما چطور می شود از غصه جان نداد وقتی به تیر ارمل هنجر کشیده اند؟ بی غیرتی است این که بگویم برایتان، بی غیرتی است این که بگویم برایتان آنجا چگونه چادر و معجر. یک نکته بیش نیست غم عشق و وین عجب، این نکته را اگر چه مکرر کشیده اند در چشم با کرامت ارباب آقا، دریا و قطره را چه برابر کشیده اند. تقدیم شما.
به به، لذت برد جناب عباسی، بسیار زیبا بود، بسیار عالی بود. درود بر احساس زیبای شما و انشالله که قلمتون بدون فرسایش نویسا باشه.
سلامت باشید انشالله.
درود بر شما، خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا نگهدار.
جالب بدونید که مسجد زینبیه اعظم زنجان یکی از جاهایی هست که هر سال، حالا نمیدونم، ده ها هزار نفر مطمئنن برای عزاداری میرن اونجا و هر سال این حرکت باشکوه دسته های عزاداری زینبیه اعظم زنجان در پایتخت شور و شعور حسینی بی نظیری ایجاد میکنه که واقعا وصف ناپذیره. و یه نکته هم عرض بکنم، هر سال یک مطلع نوه خانی اعلام میکنن برای این مسجد زینبی اعظم و مردم این مطلع رو در نوه خانی های تکرار میکنن. یک نظم و انضباط خیلی خوبی هم داره که درود بر همه متولیان این زینبیه. لقب حضرت زینب سلام الله علیها شده پیام آور کربلا.
بله،
و همه ما اینو میدونیم. و یک سوال تو ذهن خود بنده هم هست که آیا خود حضرت سجاد علیه السلام بعد از اینکه بیماریشون بهبود شد و خوب شدند، آیا روشنگری و اون خلاصه موعظه ها و خطابه هایی که مثل حضرت زینب سلام الله علیها باید آتشین و قرا باشه، آیا داشتن یا نه، یا فقط حضرت زینب سلام الله علیها این کار انجام دادن؟
ببینید، بحث عاشورا و جریان کربلا خب یک پدیده بی نظیر و کم نظیری بود که تاریخ به خودش ندیده بود.
بله.
در یک طرف اسلام مطلق بود، در یک طرف قساوت و شقی بودن مطلق بود. وقتی که یاران سید الشهدا و خود امام مظلوم مسلمین این چنین به مسلحگاه رفت و از اون ایل و تبار جمعی از زنان و کودکان باقی مون و خرد سالان به امام سجاد علیه السلام در اون وضعیت بسیار سخت پیام آوری و به نوعی گزارش مجلس کربلا با عمه سادات حضرت زینب سلام الله علیها بود. حضرت زینب عالمه بدون معلم است. حضرت زینب سلام الله علیها کسی است که مفسر قرآن در شهر کوفه. سالها زنان شهر کوفه پای درس تفسیر او نشستن، او را کاملا میشناسن، یک چهره شناخته شده برای مردم هست. خب بعد از واقعه کربلا و حرکت از کربلا به سمت کوفه و از کوفه به سمت شام، روشنگری های حضرت زینب کبرا زبانزد خاص و عامه. بیان کلمات نورانی از زینب در ارتباط با وقایع کربلا، اینکه معین کرد، مشخص کرد که هدف این قیام چی بود و چرا این چنین به شهادت رسیدند، در واقع اون پیام اصلی از طریق از زینب و زبان از زینب که شمشیر بران اسلام بود منتقل می شد و روشنگری می کرد در هر نقطه ای که این کاروان حرکت می کرد. اما امام سجاد علیه السلام بله مکرر در همون حالت بیماری و همون کسالت شدیدی که داشت، عرض کردیم، من این نکته را اینجا بد نیست توضیح بدم که این دوران بیماری، عرض کردیم که مخصوصا تو بحث خود کربلاست و اون وقایعی که در اون چند روز کربلا و اسارت و حرکت کاروان اتفاق میفته که طمع به کشتن کم بشه، بعد از اون شدت بیماری کاسته میشه و به جایی میرسه که امام در کوفه در شام اون منبرهای آتشینی رو رفت که نظیر نداره. ما بله. اون شجاعت رو که در امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ ها سراغ داریم که حضرت علی در احد، در بدر، در خیبر، در جنگ با عمر بن عبدود اون رشادت رو نشان داد که اسلام را نجات داد و زنده کرد و اون قدرت یدی اسلام را ابراز کرد، همون قدرت رو ما در زبان امام سجاد میبینیم.
بله.
ببینید شوخی نیست که امام سجاد در مرکزی قرار میگیره که دور تا دور او را دشمنان قصیر تر از اونایی که در کربلا بودند، اونا اگه بچه هاشون بودن اینا پدرانشون بودن،
بله.
اگه اونا سربازانشون بودن اینا عمراشون بودن، کسانی بودن که از لحاظ قساوت قلب و بیرحمی دومی نداشتن. امام سجاد علیه السلام در مجلس شام میفرماید که اجه بعد از اون یاوگری هایی که یزید و اطرافیان داشتن و مثالش رو عرض میکنم، از عزیزان شنونده هم عذرخواهی میکنم به خاطر این جملات، این که یزید گفت که دیدید شما را خار کردیم، دیدید شما را نابود کردیم، دیدید که ما چگونه شما را به زمین زدیم. که حضرت زینب سلام الله علیها در بعضی از جاها جواب دادن، اما در یه جایی دیدن امام سجاد علیه السلام که بیمار بودن و اون حالات کسالات رو هنوز داشتن، فهمودن که اجازه میدید که من حرف بزنم و بر این پاره های چوب برم بالا و سخن، منبر رو پاره چوب حساب کرد، چوب پاره حساب کرد، که این خودش نشان از یک مرکزیت میده که این منبر رسول نیست، این منبر نیست که اسلام میخواد، این چند تخته ایست که شما روی هم وضع کردید.
بله.
که یزید گفت نه اجازه نمیدم و بعد سوال کردم این کی هست؟ این چه کسیه که الان در بین این زنا میتونه حرف بزنه؟ گفتن این علی است. گفت مگه قرار نشد تمام علی ها رو اونجا بکشید؟ گفتن همه رو کشتیم، اما این از لحاظ بیماری و همین الان هم شما دارید میبینید که بدنش رعشه داره، نمیتونه سر پا وایسه، باید دو نفر زیر بغلش رو بگیرن تکانش بدن. یه کمی آرام شد، گفت کسی که در این وضعیت باشه میخواد چی بگه؟ اما نه اجازه نمیدم که منبر بره و حرف بزنه. اما مردم شورش کردن، کسانی کنجا گفتن آقا ببینیم چی میخواد بگه، حرفش برای گفتن چی هست. وقتی اجازه مجبور شد به خاطر اون ارتباط مردم و تنگنا قرار گرفتن مردم که آقا حرفش رو اجازه بدید بزنه، حضرت که بر بالای منبر رفت شروع کرد به معرفی کردن خودش. آی مردم منو میشناسید؟ من فرزند مکه و منایم، من فرزند صفا و زمزم و مروه هستم. و شروع کرد به شرح و تفسیر که من کیم من کیم، اسم نمی برد، تا نهایت بعد از شاید 10 دقیقه معرفی که خب من فرزند مدینه هستم و مکه هستم، نهایتا گفت که من مردم میدونید کیم، من فرزند علی ابن ابی طالبم. من ادامه سلسله جلیله علی